بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 137 سطر 5. الثانیه فی رسم الارض و ذکر اقسامه. فریده اول که در مورد جوهر بود تموم شد، حالا فریده ثانیه رو میخونیم. در فریده ثانیه ایشون عرض رو تفسیر میکنه و اقسامش رو ذکر میکنه. عرض رو اینطوری تفسیر میکنه: ماهیتیست یا ممکن الوجودیست که کون فی نفسهش با کون فی موضوعش یکیست. عرض در موضوع یافت میشه و موجود میشه. دو تا وجود داره، یکی وجود فی نفسه، یکی وجود فی موضوعه. اما این دو وجود عین همند و در واقع یکی هند، ولو در تلفظ دو جور تلفظ شدند، ولی در واقع یکی هند. مصنف بیان میکنند چرا این ماهیت فی نفسه موجوده، چرا بعد بیان میکنن چرا وجود فی نفسهش با وجود فی موضوعهش یکیه. پس دو تا مطلب ادعا میشه، هر دو هم اثبات میشه. یکی بیان میشه که این عرض وجود فی نفسه داره، دوم این که بیان میشه این وجود فی نفسهش با وجود فی موضوعهش یکیه، دو تا وجود نیست. اما بیان مطلب اول که چرا وجود فی نفسه داره، چون عرض ماهیته و هر ماهیتی وجود داره، پس عرض هم باید وجود داشته باشه. ماهیت بدون وجود نمیتونه، یعنی بدون وجود چیزی نیست، حتی بنابر قول به اصالت ماهیت تا وجود نباشه ماهیت چیزی نیست. بنابراین باید وجود بیاد تا ماهیت موجود بشه، و عرض چون ماهیته برای موجود شدنش وجود میخواد و این وجود فی نفسهشه. اما چرا این وجودی فی نفسهش با وجود فی موضوعهش یا با وجود لغیرهش یکیه؟ میگن علت اینه که در خارج از ذهن عرض برای موضوع موجوده. دلیلش اینه که ناعت موضوعه، به موضوع نعت میده، پس باید خودش یه جوری نعت موضوع باشه تا به موضوع نعت بده، و هر نعتی وجودش برای منعوته، پس عرض هم وجودش برای موضوعه. این اختصاص به عرض نداره، در هر صفتی ما همین داریم، صفت به وجود موصوف موجوده و وجودش در واقع وجود برای موصوفشه، و الا خود صفت به ما این که صفته وجود استقلالی نداره. هر صفتی به خاطر اینکه مربوط به موصوفه، وجودش هم برای موصوفه، یعنی وجودش یعنی همون وجودی که مال خودشه، همونم مال موصوفه، نه یه وجودی خودش دارد یه وجودی برای موصوفش دارد، بلکه با همون وجودی که خودش دارد همون وجود رو هم برای موصوفش داره. در هر صفتی همینه. عرض هم این چنینه که موجود است برای معروضش و برای موضوعش. از اینجا ایشون یه نتیجه میگیره و اون اینه که بین عرض و موضوعش ارتباط هست. ارتباط از هر دو طرف هست. ارتباط طرفینی رو ما میگیم اضافه. پس بین موضوع و عرض اضافه هست. این نتیجه روشون میگیره. اما در اونجا که اضافه وجود داشته باشه، ما باید شعر رو تحت مقوله اضافه قرار بدیم، در حالی که ما همه عرضها رو تحت مقوله اضافه قرار نمیدیم. در همه عرضها اضافه هست، ولی اینطور نیست که همه عرضها فردی برای مقوله اضافه باشند. علتش چیه؟ چرا با اینکه عرض دارای اضافه است جز مقوله اضافه به حساب نمیاد؟ بله، یک عرضی داریم که از مقولات اضافیه، اما بقیه عرضها رو از مقوله اضافه حساب نمی کنن. علت چیه؟ علت اینه که مقوله اضافه، کلمه خود مقوله، مقوله یعنی محمول، یعنی ماهیت. اگر اضافه در ماهیت بود، این شی می شود مصداق اضافه، مصداق مقوله اضافه، یعنی ماهیتش می شود ماهیت اضافه. عرض در ماهیت اضافه نداره، مگر فقط یک قسمش، بقیه اقسامش در وجود اضافه دارند. اضافه در وجوده، یعنی این شی در وجود محتاج به اونه، نه در ماهیت محتاج باشه. این ارتباط و احتیاج در ناحیه وجود، در ناحیه ماهیت نیست. چون در ناحیه ماهیت احتیاجی و اضافه وجود نداره، این عرض رو تحت مقوله اضافه قرار نمیدن. این تا اینجا مطلب روشن شد. پس اولیشون بیان کرد که عرض دو تا وجود براش گفته میشه و این دو تا این همند، یعنی در واقع یه وجوده. بعد بیان کرد که این عرض در همه جا اضافه داره، ولی چون اضافه در محدوده وجوده نه در محدوده ماهیت، بنابراین این عرض از مقوله اضافه به حساب نمیاد. بعد بیان میکنه اقسام اضافه رو تا روشن بشه که عرض از مقوله اضافه نیست. اضافه رو میگه دو قسم اضافه مقولیه داریم که دو طرف به هم محتاجند، و اضافه اشتراقیه داریم که احتیاج از یک طرف هست. همه معالی به علتشون احتیاج دارند، ولی علت به معلول احتیاج نداره، احتیاج یه طرف هست. این اضافه اضافه هست، اما اضافه مقولیه نامیده نمیشه، چون اضافه مقولیه احتیاج طرفین رو میطلبه، و احتیاج طرفین در جاییست که خود ماهیت ها به هم محتاج باشند. بعد بله، نه علت و معلول، اون عنوان علیت و معلولیت، نه اون اضافه مقولی است، چون در محدوده ماهیت، در محدوده وجود نیست. علیت و معلولیت دو تا ماهیتن و به هم محتاجن. بله، علیت عرض میکنم، علیت که ماهیته، ولو بر خدا صدق کنه، علیت خودش ماهیته، نه خدا. خدا رو نمیگیم، اون ذات که ماهیت نداره، ذات هم علت نیست. ذات با توجه به اینکه صادر میکنه علت. حالا برفرض هم ذات رو علت بگیرید، اون علیت من داره بده عرض میکنه، اون علیت ماهیته، معلولیت هم ماهیته. حتی بر خدا هم اگر علیت رو صادق کنید بازم ماهیته، خدا ماهیت نداره، ولی علیت که ماهیت داره، نه که ماهیت داره، از خودش ماهیته. بنابراین اضافه بین علیت و معلولیته، نه بین خدا و خلق. اضافه بین خدا و خلق در وجوده، اضافه در وجوده، یعنی یکی وجود میدهد یکی وجود میگیرد. این اضافه بهش میگیم اضافه اشتراقیه. اضافه اشتراقیه قانونش اینه، من بارها در حرفای گذشته نقلش کردم، توضیحش دادم. اضافه اشتراقیه اینه که ما یک طرف برای اضافه داریم که این طرف با افاضه‌اش طرف دیگر رو ایجاد میکنه، در حالی که در اضافه مقوله‌ایه باید دو طرف موجود باشند در عرض هم و به هم وابسته باشند. اما در اضافه اشتراقیه اینطور نیست که دو طرف باید موجود باشند و به هم وابسته باشند، بلکه یک طرف موجوده، طرف دیگر رو موجود میکند، اون طرف دیگر به این طرف اول وابسته است. علت این چنینه دیگه، علت معلول ایجاد میکنه. حالا خداوند نسبت به کل جهان اضافه اشتراقیه داره، اضافه مقوله‌ایه نداره. کل جهان هم نسبت به خدا اضافه مقوله‌ایه ندارن، چون درسته که اضافه مقوله‌ایه در جانب خلق محضوری نداره، ولی اضافه مقوله‌ایه دو طرف میخواد، هر دو طرف باید قابلیت اضافه رو داشته باشن. در طرف خدا قابلیت اضافه مقوله‌ایه نیست، چون اضافه مقوله‌ایه در ماهیت و خدا ماهیت نداره. از جانب خدا اضافه باید اشتراقیه باشه. خب چند تا مطلب ما در اینجا گفتیم، ولی جمعشون کنیم، بحث تقریبا تموم شد. بحث اولمون این بود که عرض دو تا وجود داره، یکی وجود فی نفسه، یکی وجود فی موضوعه. و وجود فی نفسهش به خاطر اینه که ماهیت، هر ماهیتی باید موجود، وجود داشته باشه تا بتونه موجود باشه. اما اینکه این وجود فی نفسهش با وجود فی موضوعهش یکیه و دو تا وجود درست نمی کنه بلکه یه وجوده، اینو بیان کردیم به اینکه وابستگی هست، چون عرض مستقل نیست بلکه وابسته است. پس وجود خودش هم وجود وابسته میشه و وجود وابسته همون وجود فی موضوعه. پس وجود فی نفسه همون وجود فی موضوعه، به خاطر اون وابستگی که داره. بعد گفتیم اگر وابسته است پس چرا از مقوله اضافه نیست؟ جواب دادیم که چون وابستگی در وجوده نه در ماهیت، پس از مقوله اضافه نیست. اونجا که وابستگی در ماهیت باشه از مقوله اضافه است. بعد آمدیم در اینجا اضافه مقوله‌ایه و اضافه اشتراقیه رو مطرح کردیم، گفتیم این عرض در جاهایی که سنخش اضافه است، این عرض میشه اضافهش میشه اضافه مقوله‌ایه، ولی در جاهای دیگه اضافهش مقوله‌ایه نیست. وقت رفتیم سراغ اضافه‌ای که در علت و معلوله و بیان کردیم که اضافه‌ای که در علت معلول اضافه اشتراقیه که توضیح داده شد. فقط این مطلب باقی مونده که میگید در اضافه مقوله‌ایه دو ماهیت به هم محتاجن، یعنی چی؟ این ماهیت به وجود محتاجه، اونم به وجود محتاجه، این دو تا ماهیت به هم محتاجن، یعنی چی؟ ایشون توضیح میده احتیاج در مقام تصوره، نه در مقام تحقق. در مقام تصور شما اگه بخواد این ماهیت رو تصور کنید، محتاج تصور این محتاج است به اینکه اون یکی دیگر رو تصور کنید. اگه بخواد ابوت رو تصور کنید، محتاج به اینه که بنوبت هم تصور بشه. و همچنین اگه بنوبت بخواد تصور شه، محتاج به اینه که ابوت هم تصور بشه. در ناحیه تصور این دوتا به هم محتاجن، نه در ناحیه تحقق. در ناحیه تحقق متکافئان هستند ولی محتاجان نیستند. میتونیدم محتاج بگیریدشون، منتها محتاج معی، که دوتایی با هم به هم محتاجند. البته در تحقق به وجود محتاجند، هم این هم اون. اما اینطوری گفته میشه متکافئان، نه متضاعفان، متکافئانند، وجودن و عدمن. در وقتی هم که وجودن متکافئن، قوتن و فعلن. این نشون میده که در تحقق خارجی هم با همند، نه فقط در تصور ذهنی. ولی با هم بودن غیر از اینی که در تحقق به هم محتاج باشند. در تحقق هر دو محتاجند به وجود، ولی در تصور به هم، به همدیگه محتاجند. این دو تا ماهیت در تصور به هم محتاجند، در تحقق به وجود محتاجند، ولی وقتی وجود میاد هر دو با هم محقق میشند. در تحقق فاصله بینشون نیست، تکافو بلاشون هست. این هم مطلبیست که باید گفته میشد. ظاهرن تموم شد. آنچه من این روز گفتم به نظرم میاد که همشو میدونستید، فقط من یه تکراری کردم که بتونم به برای از رو بخونم. صفحه 137 سطر پنجم. از ثانیه یعنی الفریدت و ثانیه فی رسم الارز. عبارت رو دقت کنید، رسم الارز، نمیگه فی حد الارز. چون ارز جنس و فصل نداره و نمیشه با حد تبیینش کرد، حتما باید با رسم تعریفش کرد. ایشون هم لذا میگه فی رسم الارز، این یک مطلب، و ذکر اقسام هی نه مطلب دوم. الارزو ما کونهو فی نفسه هو و الکونو فی موضوعه. ارز چیزیست که، چیزیست که یعنی ماهیتیست که. مرحوم سبزوادی تفسیر میکنه ای ممکنون، ممکن الوجودیست که، فرق نمیکنه بگید ماهیتیست که چنین باشد یا ممکن الوجودیست که چنین باشد. ای ممکنون که کونهو، ممکن رو به کون اضافه نکنید، کون صفته برای ممکنه. عرض ممکنیست که کون فی نفسهش همان کون فی موضوعه هش باشد. لا تنسهی، این امر رو فراموش نکن، به خاطر بسپر که عرض این چنین است. لغیره با فی موضوعه فرقی نمی کنه. بله تعبیر فرق می کنه، ولی از نظر معنا فرق نمی کنه. ببینید وجود عرض فل موضوعه و میتونیدم بگین لیل موضوع، هم وجودش فعل موضوع از این جهت که ماهیت عرض حلول میکنه. چون حلول میکنه این ماهیت، ماهیت عرض ماهیت فی میشه. وقتی ماهیت فی شد، وجودی هم که با این ماهیت اونم فی میشه. دقت میکنی چه عرض میکنه؟ الان سوال شما اینه که چرا نگفت لموضوعی، گفت فی موضوعی. جواب من اینه که عرض در موضوع حلول میکنه. حالا حلولم نکنه یه جوریست که میتونیم بگیم عرض در موضوعه، ولی قائم به موضوع هم باشه بازم بگیم عرض در موضوعه. مثلا قیام نسبت به بدن من فی نیست، حلول نکرده، نفوذ نکرده، ولی در این حال تعبیر میکنیم به فی. همچنین ولی و سفیدی در دیوار، اونم حلول کرده و نفوذ کرده، اونجا هم تعبیری به فی میکنیم. وقتی که عرض در موضوع قرار گرفت، وجود عرض هم که همراه عرضه اونم در موضوع قرار میگیره. پس جا داری که بگیم وجود این عرض در موضوعه، اشکالی نداره. ولی اگه میگفت وجودش لموضوعه، اون حالت اتصاف رو بیان میکرد. حالا که میگه وجودش فی موضوع، اون داره حالت حلول رو بیان میکنه و هر دوش هم درسته، اشکالی نداره.
مشهور به لام
تعبیر میکنه، ایشون به فی تعبیر کرده، هر دو تعبیر هم درسته. منطور تعبیر مشهور، اولا چون زیاد شنیده شده، ما باش آشناییم، ذهن ما جا افتاده. ثانیا اون حالت اتصاف فی شما خیلی روشنه که عرض موصوفش را متصف می کند. به قول ایشون میگه ناعت موصوفه، ناعت معروضه، ناعت موضوعه، به موضوعش نعت میده. یعنی نعتیس لل موضوع، که ببینید باز با لام دارم بیان میکنه. هم مشهور لام گفته، هم ناعتیت اقتضا میکنه که لام گفته بشه. خب لام یه خورده روشن‌تره، ولی فی هم اشتباه نیست. اما کونه فی نفسه، اما کون العرض فی نفسه یعنی وجود العرض فی نفسه، که نشون میده عرض وجود داره. فالاستقلال ماهیت هی فی العقل، چون ماهیتش در عقل مستقله و هر ماهیتی وجود مخصوص خودشو میخواد، پس این ماهیت مستقلم وجود خودشو میخواد. حالا این ماهیت استقلالش در عقله، ولی در خارج مستقل نیست، در خارج وابسته به موضوعه. لذا ایشون قید فلعقل آورده، فلاستقلال ماهیتی فلعقل، چون در عقل ماهیتش مستقله، وجود جدا میطلبه، وجود مستقل میطلبه، چون ماهیت مستقل داره. اما کون و هازل کون این الکون فلغیر، اما این که این کون فی نفسه این کون فلغیر باشد، و به عبارت دیگر هازل کن یعنی و اما کونه و کونن رابطی، یعنی این که کون عرض کون رابطی باشد، این به ملاحظت حالهی فل خارج است. ببینید عبارت اولش رسا بود ولی عوضش کرد. اول گفت اما کونه و هازل کونه این الکون فلغیر، خب این عبارت مطلب رسون، عوضش کرد گفت کونه رابطی هن، که این عبارت نخره همون قبلی است. بله بله، کونه یعنی کون هازل کون، کون در رابطی ها. این کون دوم عطف بر کونیست که بعد از اما آمد، نه عطف بر کونی که بعد از هازا آمد، عطف بر اونجاست. عبارت اینطور میشه اما کون و هازل کون این الکون فلغیر، دوباره تکرار میکنیم و اما کون و هو یعنی کون و هازل کون، کون در رابطی هن فبه ملاحظه. این روشنه، من دارم این نمیخوام جواب بدم که چرا ایشون عبارت عوض کرد. اون عبارت اولم که رسا بود، علت اینه که ایشون میخواد ناعت بودن عرض رو بیان کنه، که عرض ناعت معروضه. این ناعت بودن با رابطی بودن خیلی نزدیکند. اول عبارتی میاره که خودشو نزدیک کنه به اون کلمه ناعت، که وقتی ناعت رو میاره جا بیفته، عبارت قریبه نباشه. لذا عبارت عوض میکنه. اگه بگه اما کونه هازل کونه اینل کونه فلغیر لانه امر ناعتی، خیلی واضح نیست، توضیح میخواد. اول آمد اون کونه هازل کونه اینل کونه فلغیر رو عوض کرد، گفت کونه هازل کون کونه رابطی هن. چرا این کون کونه رابطیه؟ چون صفت دیگه، صفت هم کونش رابطیه. خیلی راحت حالا فهمیده میشه. پس عبارت دوم رو آورد تا بتونه دلیلی که اقامه میکنه دلیل واضحی باشه که بدون زحمت تو ذهن مخاطب واردش کنه. بله، هازل کن نمی کنه فی نفسه ای که مال عرضه این کنه فی الغیر. فبه ملاحظت حالهی فی الخارج، حال اون عرض در خارج، حال عرض رو در ذهن نگاه کردیم، حال عرض در ذهن چی بود؟ استقلال بود. خب وجود فی نفسه میخواد، یه امر مستقل، وجود مستقل میخواد. اما آمدیم تو خارج، دیدیم وجودش وابسته است، دیدیم وابسته است، خب خود ماهیت رو یه جور وابسته دیدیم، ناچار شدیم وجودش وابسته کنیم. پس در حالی که در عقل داشت نگاه کردیم استقلال داشت، حالی که تو خارج داشت وابستگی و ربط داشت. به خاطر حال ذهنی و عقلی بهش وجود مستقل دادیم، به خاطر حالی که در خارج داشت بهش وجود استقلالی ندادیم، بلکه همون وجود استقلالیش رابطی گرفتیم. پس توجه شدیم دو تا لحاظ نسبت به عرض کردیم، یه لحاظ به عرضی که در ذهن دیدیم مستقله، یه لحاظم به عرضی کردیم که در خارج دیدیم وابسته است. به اعتبار اون لحاظ اول گفتیم وجود فی نفسه دارد، به اعتبار لحاظ دوم گفتیم وجود فی غیره دارد. بله، استقلال یعنی نه استقلال یعنی جدا، استقلال یعنی جدا کردنش از موضوعش. شما در خارج عرض را از موضوع نمیتونید جدا کنید، اینجا وابستگی رو داره. تو ذهنتون که میارید جدا میکنید عرض را از موضوع، موضوع جدا تصور میکنید، عرض جدا. استقلال در عقل معناش همینه، استقلال در عقل یعنی شما این عرض را از موضوع جدا میکنید. منظور از استقلال یعنی مستقل از موضوع میبینیدش، در حالی که در خارج مستقل از موضوع نیست. اول مستقل میبینیدش، بعد وجود مستقل بهش میدید. بله، عقل این کارو میکنه، جداش میکنه. عقل جدا میکنه کما، یا جدا میکنه اصلا به طور کلی عرض رو جدا میکنه از معروض، معروض رو جدا میبینه، عرض رو جدا میبینه. میتونه این کارو بکنه، میتونه هر دو رو با هم تو ذهن خودش بیاره. عقل میتونه هر دو رو با هم بیاره، وابستگی رو همون تو خود عقلم تصور کنه، میتونه نه اینا رو از هم جدا کنه. تو عقل که میاد عرض مستقل میشه، مستقل میشه یعنی خودش تنها تصور میشه. اون که در همه جا هست، اون دیگه اگه بخواد بیارید که خیلی چیزا از بین میره. عقل داره لحاظ میکنه، عقل داره لحاظ میکنه، و وقتی هم لحاظ کرد دو مرتبه، چون اینو داره به عنوان عرض لحاظ میکنه، دو مرتبه وابستگی میاد. ولی میتونه این وابستگی رو ندیده بگیره، میتونه عرض رو مستقل ببینه. الان بزن خودتون مراجعه کنید، شما سفیدی رو حتما باید رو دیوار ببینید یا روی جسم ببینید؟ نه، سفیدی تنها رو تو ذهنتون میتونید تصور کنید. پس عرض در ذهن استقلال داره، چون در ذهن استقلال رو وجود استقلالی پیدا میکنه. حالا هر نوع هر استقلالی داره بالاخره، اما تو خارج که میاد این استقلال نداره، تو خارج که میاد وابستگی داره. وقت اون وجود استقلالی که ما بهش دادیم، حالا تو خارج که میادیم تفسیرش میکنیم، میگیم وجود استقلالی همون وجود رابطی است که در خارج داره. پس به لحاظ توجهی که به او داریم در ذهن وجود استقلالی بهش میدیم، به لحاظ توجهی که به حالت خارجیش داریم وجود رابطی بهش میدیم، مرتبطش میکنیم. نه، اینو نمیتونیم بگیم، نمیتونیم در ذهن بگیم جوهر، اینو دیروز گفتیم. این چون وقتی میاد تو خارج فی موضوع موجود میشود، تو ذهنم باید بشوید عرض. چون عرض تعریفش چی بود؟ ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، این تعریف عرضه. این ماهیتی هم که الان تو ذهن شما آمده، با این که الان فی موضوع نیست، با این که الان که تو ذهن شما فی موضوع نیست، فی موضوع خودش ها، نه فی موضوع که نفسه، در ذهن که هست اما در موضوع نیست. با این که در موضوع نیست، ولی چون ازا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، پس همونطور که در خارج عرضه، الان هم که تو ذهن عرضه. چون همین الانی که تو ذهن، اون تعریف رو صدق میکنه، تعریفی که ازا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع بر صدق میکنه. بنابراین همین الان اون که تو ذهن عرضه، مگر به اعتبار این که ببینید عارض شده بر نفستون، با اون اعتبارم نگاه کنید بازم عرضه. ولی حالا فرض بر اینه که شما اینو آوردید در ذهنتون و از موضوع خارجی جداش کردید، تو ذهن جداش کردید، تو خارج با موضوع خارجی مرتبطه. تو ذهنم که آوردید بر ذهن شما عارض شد، یه موضوع جدید پیدا کرد، اون رو کار نداریم، اون موضوع جدید رو کار نداریم. ولی در اصل اون موضوع هم کار داشته باشید، بازم این در ذهن عرضه. پس اینی که در ذهن آمده عرضه، اما مستقل از موضوع دیده شده، به خاطر همین دید و لحاظ تونستیم وجود مستقل بش بدیم. اما وقتی میام تو خارج میبینیم این وابسته است، اون وجود مستقل وجود وابستهش میکنیم. یعنی میگیم این دو وجود یکیه، این در واقع وجود وابسته داره. اما کنهو رابطیان فب ملاحظت حالی فی الخارج، ملاحظه حالش فی الخارج چیه؟ انهو تفسیره، حال فی الخارج بیان میکنه. انهو امر نائتون، یعنی عرض امر نائت، لم یکن به حیث و یکون لهو استقلالون. خب امر نائت در خارج داره توضیح میده، در خارج این عرض صفت نائت وابسته است. نه اینکه وابسته نباشد بعدن وابستگی برش عارض بشه، بلکه اصلا خودش از اولی که میاد وابسته است تو خارج. یه بار شما موضوع رو موجود میکنید، به وجود خاص خود موضوع، عرض رو هم نمیتونید، ولی حالا دارم فرض میکنم عرض رو هم موجود میکنید به وجود خاص عرض، این دوتا مستقل از هم موجود میشن تو خارج، بعدن به هم پیوندشون میدید. در این حال اضافه بر این دو چیز عارض شده. مثل دو تا جسم فرض کنید، من حالا دو تا جوهر فرض کنید، میخوام مثال بزنم، بحث ما در عرض در جوهر نیست، ولی به عنوان مثال میخوام برم سراغ جوهر. دو تا جسم، اینا از هر کدوم مستقل از هم موجودن، شما میاریدشون کنار هم قرار میدید، مجاورت درست میشه، به هم وصلشون میکنید، اتصال درست میشه، تو هم فشارشون میدید، تداخل درست میشه. البته نه تداخل محال، تداخل محال اینی که فشارم که بدید یکی بزرگتر نشه، ولی نه تداخل محال نباشه، این بره داخل اون مدخول فی بزرگتر بشه. خب این اضافه است. اول دو جسم مستقل موجود میکنید، بعد مجاورت برشون درست میکنید، مجاورت اضافه است. اینجا گفته میشه اضافه عارض شد، اضافه عارض شد، خود اون دوتا موجود ذاتشون اضافه نیست، از مقوله اضافه نیستند، از مقوله جوهرند، مجاورتشون از مقوله اضافه است. در ماننفی ما میخوام اینطوری ثابت کنیم که جوهر و عرض اینچنین نیستند، که جوهر جدا موجود بشه، عرض جدا موجود بشه، بعد ما این دوتا موجود رو به هم پیوند بدیم که اضافه برشون عارض بشه. نه اینطور نیست، اضافه از اول با اینا هست، اضافه یه امر عارضی نیست، اصلا در اصل وجودشون اضافه هست. نه وجود جدا داشته باشن بعد یه اضافه عارض بشه، مثل همون مجاورت بین دو جسمی که عرض کردن. روشن مطلب؟ پس اضافه در وجود که بین عارض و معروض هست، این اضافه از اول موجوده، نه بعد از وجود عارض شود، با خود همون وجود داری میاد. پس وابستگی در همون اصل وجود هست. میفهمد لم یکون به حیث یکون له استقلالون سمیت رو علیه الاضافه الی الموضوع. لم یکون این عرض به طوری که در خارج، این در خارج باید اضافه کنیم چون بحث در خارجه، به حیث یکون لهو در خارج استقلالی که بعدن یترع و یعرض بر این عرض اضافه. اینطور نیست که عرض در خارج مستقل باشه بعدن اضافه برش عارض بشه، بلکه از همون حین حدوثش در خارج با همراه با اضافه است، اضافه علل موضوع. خب پس اینطور نیست که اضافه برش عارض بشه، بلکه اضافه این وجودیه، اضافه عارضی نیست، اضافه این وجوده. خب تا گفت اضافه این وجوده، این سوال پیش میاد که چه از مقولات اضافیش نشمردیدش. میفهمد اگر اضافه این ماهیتش بود ما از مقولات اضافی میشمردیمش، اما چون اضافه این وجودشه نه این ماهیتش، از مقوله اضافه حسابش نکردیم. اعراض از مقوله اضافه نیستن مگر یک نوع اعراض که اون هم در وجودش اضافه و وابستگی و احتیاج هست، هم در ماهیتش. چون در ماهیتش وابستگی هست ما بهش گفتیم مقوله اضافه. در بقیه عوارض در ماهیتشون اضافه نیست، فقط در وجودشون اضافه است، لذا ما اونا را جز مقولات اضافی نشمردیم، جز مقولات دیگه شمردیم، منتها گفتیم که اضافه در وجودشونه. بله؟ در اضافه دو تا اضافه داریم، بله، هم اضافه در ماهیت داریم هم اضافه در وجود داریم. به لحاظ اضافه در وجود عرض حسابش میکنیم، به لحاظ اضافه در ماهیت هم از مقولات اضافی حسابش میکنیم. بله در مقوله اضافه دو تا اضافه است، یکی اضافه در ماهیته که باعث میشه ما این مقوله رو سنخ اضافه بدونیم، یکی هم اضافه در وجوده که باعث میشه این مقوله رو از عرض حساب کنیم، از جواهر حساب نکنیم. و این لم یکن عین ماهیتی، و این لم یکن عین ماهیتی، این اضافه عین وجودشه ولو عین ماهیتش نیست مگر در مقوله اضافه. در مقوله اضافه هم اضافه عین وجوده هم اضافه عین ماهیته، چون اضافه عین وجوده این مقوله میشه از سنخ عرض، چون اضافه عین ماهیته این مقوله میشه مقوله اضافه. و معذالک لم یکن وجود العرض من مقولت الاضافه، معذاره کنی با این که در وجود اضافه دارند وابستگی دارد، بلکه اصلا وجودش این اضافه است یا اضافهش این وجودشه، با وجود این ما این عرض رو غیر از اون مقول اضافه عرض دیگر رو از مقول اضافه حساب نکردیم. چرا حساب نکردیم؟ و معذاره یعنی در اینی که اضافه این وجود این عرض است، لم یکن وجود عرض از مقوله اضافه. چرا لم یکن؟ از لیس کل تعلق و اضافتن اضافتن مقولیه، اضافتن مقولیه، هر تعلقی هر اضافه‌ای که اضافه مقولیه نیست، بله تعلق فی الماهیات، تعلق در ماهیات اگر باشد مقوله اضافه درست میکنه، تعلق در وجود مقوله اضافه درست میکنه. در باب علت و معلول تعلق در وجود هست ولی مقوله اضافه نیست، درسته بین علیت و معلولیت اضافه هست ولی بین علت و معلول، بین اون معطی وجود و مطلح وجود، بین اینها اضافه نیست. چرا؟ چون در ماهیت وابسته نیستن، در وجود وابسته است. بعد میگیم حالا که اضافه مقولیه بین علت و معلول نیست، آیا اضافه دیگر هم نیست؟ چرا؟ میفهمن چرا؟ اضافه دیگر یعنی اضافه اشتراقی موجوده، اضافه مقولیه ندارن علت و معلول، بله اضافه اشتراقیه دارن، اشتراقیه در مورد وجوده که توضیح دارن دیگه، توضیح دارم که اشراق در اضافه اشراقی یه طرف اضافه باید موجود باشه که این طرف موجود اون طرف دیگر را موجود کنه، این میشه اضافه اشراقیه. اما اگر دو طرف موجودند و به هم وابستند میشه اضافه مقولیه، اونی که یه طرفش موجوده طرف دیگر را موجود میکنه میشه اضافه اشراقیه. بله میتونید بگین سه تا اضافه داریم، یکی اضافه در وجوده که عرض درست میکنه، یکی اضافه در ماهیت که اضافه درست میکنه، مقوله اضافه درست میکنه، یه اضافه اشتراقی است. البته اگه بخواد اینطوری حساب کنید اضافه سه تا نمیشه، یه اضافه من به این در داره که مثلا پشت در بایستده، اینم یه اضافه است. اضافه من با این در، این درم جوهر، منم جوهر، نه من عرض نه اون عرض، خود اون پشت در بودن اضافه است. بله؟ نه، به شرطی که من پشت درم، درم جلوی منه، هر دو رو بگید. فقط من پشت درم مقوله وضعه، ولی من پشت درم، درم جلوی منه، که اضافه که نسبت از هر دو طرف باشه، هم منو به در نسبت بدید، هم در رو به من نسبت بدید، میشه اضافه. اگه فقط منو به در نسبت بدید میشه وضع، اگه منو به این مکان نسبت بدید میشه عین، ولی اگه منو به مکان نسبت بدید، مکانم به من نسبت بدید، میشه اضافه. اگه منو به زمان نسبت دادید میشه متا، اگر منو به زمان نسبت دادین، زمانم به من نسبت دادین، میشه اضافه. اضافه نسبت متکرر است دیگه، یعنی نسبت دو بار باید بیاد تا اضافه درست بشه. اما در وضع و عین و متا و اینها که مقولات نسبی هست، یه دون نسبت کافیه، در اضافه دو تا نسبت لازم داریم، یه نسبت از این طرف، یه نسبت هم از اون طرف. لذا میگن اضافه نسبت متکرر است. فرق بین اضافه و مقولات نسبی همینه دیگه. ما هفت تا مقوله نسبی داریم که یکیش اضافه است. این اضافه با اون شش تا دیگه چه فرقی داره؟ فرقش اینه که در مقوله اضافه دو تا نسبت داریم، در اون شش تا دیگه یه دون نسبت داریم. الا ترا، این الا ترا میخواد بیان کنه که اگر اضافه در ماهیت نباشد، اضافه مقولی تحقق نمیگیرد. میره سراغ علت معلول، در علت معلول میگه اضافه در ماهیت نیست و اضافه مقولی حاصل نیست، ولی اضافه اشتراقی هست. الا ترا که هر وجودی عین تعلق به مبدا و علت خودشه، در حالی که لیس اضافتون مقولیتون. لیسه رو تامه بگیرید میشه لیسه اضافتون مقولیه، اضافه مقولی حاصل نیست. یا میتونید لیسه رو ناقصه بگیرید، لیسه این تعلق، تعلق به مبدا اضافه مقولیه، لیسه اضافتن مقولیتن، هر دو جور درسته. شاید ناقصه بگیرید و زمینشو به تعلق بگیرید بهتر باشه. ولی المبدا اضافتون اشراقیه الا جمعی ماسبا، مبدا در اینجا منظور خداست، چون نوشته جمعی ماسبا. ولی هر مبدعی نسبت به معلول خودش اضافه اشراقیه داره، اینجا چون نوشته الا جمعی ما سبا، معناش اینه که مبدع خدا گرفته. للمبدع که خداوند است، اضافه اشراقی است به تمام ما سبا. ولیست مقولتن که تا ما داره، شاید مقولیه باشه، ولیست این اضافه خداوند به جمعی ما سبا مقولیه، یا مقولتن هم باشه درسته. شتاب ما مقولتن داره و غلط هم نیست. شتاب شما چی داره؟ مقولتن داره، درسته، ابی نداره. یعنی لیس این اضافه مقوله یا لیس این اضافه مقولیه، فرقی نمی کنه، بلکه اضافه اشتراقی است. تا اینجا اضافه بیان شد، بیان کردیم اضافه رو، چون گفتیم میخوام رسم اضافه رو مطرح کنیم، یک، اقسام اضافه رو بگیم، دو، تا اینجا بیان کردیم اضافه رو. حالا میخوام اقسامش رو بگیم. اقسامش در نزد معلم اول 9 تاست، در نزد ابو سهلان سابجی که صاحب کتاب البصائر 4 تاست، در نزد شیخ اشراق 3 تاست. پس تعداد عوارض مورد اختلافه. ارسطو میگه 9 تا، که همین 9 تا هم رایج بیشتر کتاب فلسفی هم همین 9 تا رو توضیح میدن. ابن سهلان سابجی که صاحب بصائر، ایشون معتقده که 4 تا عرض داریم. بله؟ بله حالا شاید اینشون میگه سه تا، یکی کیفه، یکی کمه، یکی هم نسبته. نسبت شامل اون هفته دیگه میشه، هفت تا مقوله داریم، مقوله نسبی که یکیش نسبت متکرره داره، بقیهشون نسبت واحده دارن، ولی همشون مقوله نسبی هن. وقت این عالم ادعا کرده که ما سه تا عرض داریم، یکی کم، یکی کف، یکی هم نسبت، اون هفتان انواع این نسبت هند. جنس عالی نیستن، جنس عالی نسبته، جنس عالی نسبته، اون هفتان انواع هند. شیخ اشراق حرکت هم اضافه کرده، گفته کم، کیف، نسبت، حرکت. حرکت رو میشون یه مقوله مستقل گرفته و جز عوارض حساب کرده، گفته چون جوهر نیست، کم و کیف هم نیست، نسبت هم که درش نیست، پس هیچ کدوم از این نیست، باید مستقل به حساب بیاد. ایشون گفته عوارض چارتن، یعنی اجناس عالیه ای که عرضن چارتن، یکی هم گفته اجناس عالیه ای که عرضن ستن، یکی گفته نهتن. البته حرکت رو شیخ اشراق یه عرض مستقل میدونه، دیگران منتبش مندرجش میکنن تحت انفعال، میگن این حرکت از مقوله انفعاله و نباید جدا شمرده بشه. کمون، این کمون اول بحثه، میخواد اقسام عرض رو ذکر کنه. کمون یک، کیف دو، و سه، این چهار، له. له چند تا اسم داره، لذا مرحوم سبزواری اینجا شعر رو میبره، این دوتا اسم دیگه شو میگه. هوه یعنی این له، اسم دیگر است برای مقوله ملک و جده. این مقوله سه تا اسم داره، یکی ملک، یکی جده، یکم له. ششمین مقوله متاست، هفتم فعل، هشتم مضاف، نهمم انفعال. کمون و کیفون تا آخر ثبتا، یعنی هر یک از اینها ثابت شدند به عنوان عرض. کی ثابتشون کرده؟ معلم اول. همم این تعداد قبول ندارن، از کردن بعضی میگن چهار تا، بعضی میگن سه تا. بله، ثبتا الف ششفاییه، ثبتا زمینش به هر یک برمیگرده. هر یک از اینها ثابت شدن در فلسفه، پس ما همه اینها رو داریم. بعد ایشون میگه هی اجناس هل قصوا، اینایی که شمردیم اجناس عرزن، اجناس نهایی، یعنی جنس عالی که دیگه فوق ندارن. والا اقسامشو نگاه کنید، بیش از اقسام این اجناس رو نگاه کنید، اعراض بیش از نقطه میشند. منتها اون اقسام تحت این اجناس عالیه داخلن، لزوما اونا رو جدا نمیشمریم، همین اجناس عالیه رو میشمریم و میگیم تعداد اعراض اینان. لدى المعلم، این نقطه پیش معلم اول حساب شده و شمرده شده، اما همه اینطوری نیست که نقطه اعراض قائل بشن. فتکونو تسعتن، فتکونو تسعتن و بسلاسه او بالاربعه نومی، نومی یعنی انتصبه. به ستا هم نسبت داده شده، به چهارتا هم نسبت داده شده. نسبت داده شده یکیشون به فلان عالم، یکیشون به فلان عالم دیگر. سلاس رو نسبت دادن به یک گروه، اربعه هم نسبت دادن به گروه دیگر. این به سلاس باش متعلق به اون نومیه که بعدن میاد. و به مقولات سلاس که کم و کیف و نسبت هست، نومی از صاحب بسائل، نسبت داده شده به صاحب بسائل. بعد میفهمد نسبت شامل است لسبع تلتی جعل ارسطو و اتباهو کل واحد منها جنس العالیه، هفت تا از مقولات رو ارسطو و پیروانش هر یک از اون هفته رو جنس عالی قرار دادن، ولی این گوینده جنس عالی رو برات از نسبت میگیره و اون هفته رو مندرج تحت این نسبت میدونه. او بالاربع این قول سومه و هی از چارتا، اون چارتا عرض چیا هستن؟ حاضر سلاسه، همین ستایی که گفتیم، یعنی کم مکف و نسبت به علاوه حرکت که میشن مجموع چارتا، اینا رو گفتن جنس عالیه. این چارتا رو نومی الاول لصاحب البصائر نسبت داده شده، قول اول به صاحب بصائر و قول ثانی لشیخ الاشراقی. خب رسم عرض و ذکر اقسام تموم شد، حالا میخوام وارد تفصیل اقسام بشیم که ببینیم هر کدوم از اقسام به تفصیل و جدای از یکی دیگر باید مطرح بشه، ببینیم چه خصوصیاتی دارن. میگید وارد نشیم، ببینیم فریده سوم بحث در اقسام عرض است. فریده مشتمل بر قراره، تو این اقسام عرض چند تا قرار میاره، یه قرار در کمه، یه قرار در کف، همینطور تا آخر. الان ما فریده سوم وارد شد، فریده سوم داریم اشاره میکنیم که مشتمل است بر ذکر اقسام عرض و از جمله عرض کم است که کم با کم عرض رو شروع میکنیم به توضیح دادن. غالبا کم ما اول میارن، کف درسته، کم و کف هر دو تا عرض قوی هند، ولی چون کف مباحثش مفصل تره، کم مباحثش کم تره، لذا اول کم رو ذکر میکنن و بعدا کف. حالا میفهمید وقت گذشته دیگه، وارد بس، وارد ادامه بس نشیم.